نحن انصار
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور تاکید کرد جنایات رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند. دکتر پزشکیان در جلسه هیئت دولت گفت رژیم صهیونیستی به هیچ یک از موازین و چارچوب‌های بین‌المللی پایبند نیست و فرصت دادن به چنین جنایتکارانی صرفاً آنها را در ارتکاب به جنایات بیشتر جریتر خواهد کرد. وی تصریح کرد معتقدم نباید مبارزان و مجاهدان لبنانی را در این نبرد تنها گذاشت تا این رژیم صفاک نوبت به نوبت کشورهای محور مقاومت را مورد تجاوز قرار دهد و زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون بکشد. رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت سنگین کشورهای عربی و اسلامی در مقابل وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در منطقه گفت کشورهای اسلامی نباید نسبت به جنایتکاری این رژیم بی تفاوت باشد. بیش از 14700 حقوقدان با صدور بیانیه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در به شهادت رساندن دبیر کل حزب الله لبنان را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است جامعه حقوقدانان انقلاب اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت جنگی و ضد حقوق بشری و تجاوز به تمامیت سرزمینی لبنان، مسئولیت مستقیم دولت آمریکا را به عنوان شریک جرم، جنایت و حامی رژیم صهیونیستی در استمرار ارتکاب انواع جنایات بین المللی و اقدامات تروریستی مورد تاکید قرار می دهد. آحاد مردم ایران اسلامی پس از اعلام خبر شهادت دبیر کل حزب الله لبنان با برپایی تجمعاتی بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله تاکید می کنند. مردم ضمن انزجار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سید حسن نصرالله بر حمایت قاطع از جبهه مقاومت تاکید کردند.
شهادت شهید نصرالله در واقع به نظر من دامنه قدرت حزب الله رو تقویت کرد.
خون شهید در واقع سید حسن ها رو پرورش خواهد داد.
سید حسن زنده است چون حزب الله زنده است. به زودی نابودی اسرائیل رو خواهیم دید.
فراموش کردن که مکتب شهدا به یک نفر خط نمیشه.
بدنه حزب الله لبنان به افراد وابسته نیست.
اگر حسن نصرالله شهید شد، هزاران حسن نصرالله دیگر به دنیا می آیند و راه ایشان را ادامه می دهند.
فرماندهان گبی و مقتدر راه ایشان را ادامه خواهند داد.
خون شهید سید حسن نصرالله راه جدیدی را باز می کند.
همیشه مقاومت پیروز بوده و همین هم ادامه خواهد داد.
سید حسن نصرالله شهادت مبارک.
با به شهادت رساندن فرماندهان و رهبران ما نمیتونن ما را از هدفمون دور کنند.
با این خون مظلوم نابودی اسرائیل به زودی زود رقم می‌خورد.
نظم جدید خاورمیانه را جبهه مقاومت و بالاخص حزب الله سرافراز تعیین خواهد کرد.
پرچم ظلم ستیزی و حق طلبی هرگز روی زمین نخواهد ماند.
شهادت سرداران جبهه مقاومت و خصوصا سید حسن نصرالله هیچ تأثیری بر روی مبارزه و جهاد جبهه مقاومت نخواهد داشت.
بهتر از سگ هار برای اسرائیل نداری.
انشاءالله نابود میشن به فضل الهی و به هیچ جایی هم نمیرسن.
این حرکت اسرائیل از سر بیچارگی و درموندگیش.
امت اسلامی باید بیدار شوند و بدانند که اگر با این دشمن غدار و با این دشمن جنایتکار اگر مقابله نکنند، آتش فتنه آنها به تمامی منطقه خاورمیانه خواهد رسید.
بیش از 1200 پزشک و استاد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای حضور در لبنان و خدمات امدادی به بیماران اعلام کردند. در بخشی از بیانیه این پزشکان آمده است: ما جمعی از پزشکان و استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت شهید سید حسن نصرالله و اعلام حمایت همه جانبه از مجاهدت‌های بی‌دریغ شما عزیزان، آمادگی کامل خود را برای حضور در صحنه بهداری رزم و انجام خدمات امدادی و پزشکی اعلام می‌داریم. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه از شهادت سردار سرتیب پاسدار عباس نیلفروشان، مستشار سپاه در لبنان، در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی خبر داد. سردار نیلفروشان از فرماندهان پیشکسوت جانبازان دفاع مقدس و مستشار سپاه در لبنان بود که شامگاه جمعه در حمله تروریستی صهیونیست ها در ناحیه بیروت به شهادت رسید. معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، معاونت عملیات ستاد کل سپاه، ریاست دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی آموزش و تربیت نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های مختلف این شهید بوده است.
سردار سبزپوش دیگری از فرماندهان جبهه مقاومت به دست صهیونیست‌ها ترور شد. اسمش عباس، شهرتش نیلفروشان و حالا سردار شهید سرتیپ پاسدار نیلفروشان است. در گفتگویی از او پرسیدند سپاهی‌ها رزم را در کدام دانشگاه یاد گرفتند.
فرماندهان ما در معرکه‌های خون و جهاد و شهادت 8 سال دفاع مقدس آموزش‌های لازم و تجربه لازم رو کسب کردند.
از 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه‌های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق می‌رود. اول جبهه غرب و بعد جبهه جنوب. در ادامه سال‌های جنگ مسئولیت معاونت عملیات لشکر 8 نجف را بر عهده می‌گیرد. در زمان فرماندهی شهید احمد کاظمی، یکی از قدیمی‌ترین و معدود مصاحبه‌های موجود از شهید نیلفروشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیلفروشان نظامی.
سوال بیشتر درباره جایگاه و مسئولیتش را بی جواب می گذارد. روحیه‌ای که در رزمندگان دفاع مقدس دیده می شد، شهید نیلفروشان از سال 84 تا 86 معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، از سال 89 تا 93 فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و از سال 98 تا مهر 1403 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده. سردار نیلفروشان در سالهای اخیر حدود 5 سال هم سابقه حضور در سوریه و لبنان را داشته. سربازی که از جبهه های جنگ 8 ساله تحمیلی رزم را آغاز کرد و در جبهه های مبارزه با داعش سردار بود، در غروب روز جمعه 6 مهر در مأموریت لبنان به شهادت رسید. با بمب های سنگرشکن 1 تنی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده بود. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس جمهور درگذشت مادر شهید خرازی را تسلیت گفت. دکتر پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین در دوران دفاع مقدس را به خانواده آن مرحومه و مردم شهید پرور اصفهان تسلیت گفت. سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه، هم با صدور پیامی درگذشت مادر شهید را تسلیت گفت. حاجی خانم طیبه تابش دیروز در سن 88 سالگی بر اثر کهولت سن به فرزند شهیدش پیوست. در بخشی از پیام تسلیت رئیس جمهور آمده است: در سایه ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، در دامان پاک این مادر فداکار فرزندی تربیت یافت که رشادت‌ها و مجاهدت‌های او در دوران حساس جنگ تحمیلی برای همیشه در تاریخ پر افتخار دفاع مقدس ماندگار است. این جانب برای این مادر بزرگوار علو درجات و همجواری با فرزند شهیدش و برای همه بازماندگان و بستگان ایشان صبر و سلامتی از درگاه خداوند خواست دارم. چاپ سوم کتاب خلبان F14 به کتاب فروشی ها رسید. این کتاب به قلم محمد علی جابری روایت زندگی شهید عباس بابایی است که در انتشارات کتابک چاپ و روانه بازار نشر شد.
دوران 8 سال دفاع مقدس پر از ناگفته هایی از قهرمان های ایرانی است. قهرمان هایی چون شهید عباس بابایی، مردی که از دوران کودکی رویای خلبانی داشت. حجت الاسلام جابری نویسنده کتاب.
چون کودکی پرباری داشته، کودکیشون پر از خاطراتیه که برای بچه‌ها گنجینه است، میتونن باهاش همزادپنداری بکنن و باهاش بیان جلو. من این شخصیت رو انتخاب کردم تا اینو به بچه‌ها معرفی بکنم، بچه‌ها باهاش انس بگیرن، خوب بگیرن و همزادپنداری بکنن.
محمد علی جابری نویسنده از دلیل نگارش کتاب برای نوجوانان گفت.
من دیدم که غربی ها از قهرمان های نداشته شون خیلی استفاده میکنن، از کاه کوه میسازن، قهرمان هایی که گاهی بوده گاهی نبوده اینها رو بولد میکنن و بچه های ما تزریق میکنن، تو ذهن بچه های ما فرو میکنن. و دیدم این همه قهرمان داریم، حاج قاسم سلیمانی رو داریم، شهید بابایی رو داریم، شهید زین‌الدین رو داریم، چه خوبهایی رو داریم.
22 روایت کوتاه از این فرمانده شهید در کتاب خلبان F14 آمده است.
عباس بغلش کرد، یکی دو بار به پشتش زد و گفت برادر مگه چی شده که شما رو ببخشم؟ من کی هستم که شما رو ببخشم؟
امیر سلشگر شهید عباس بابایی در سال 66 مصادف با روز عید قربان در حین عملیات به شهادت رسید.
دور موتور و سرعت هواپیما کم نمی‌شد. ترمزها هم کار نمی‌کردند. سرهنگ شیر بنزین را قطع کرد و بالاخره هواپیما ایستاد. اما تیمسار بابایی دیگر نفس نمی‌کشید.
کتاب خلبان F14 یکی از کتاب‌های 18 جلدی قهرمان من نشریافته در انتشارات کتابک است. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
برگزاری 70 کرسی درس حوزه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. مدیر روابط عمومی حرم حضرت معصومه گفت علاوه بر دروس خارج حوزه علمیه در شبستان‌های امام خمینی و مسجد اعظم، حدود 10 حجره صحن امام رضا علیه السلام هم برای تدریس علوم حوزوی به اساتید سطوح عالی حوزه اختصاص یافته است. حجت الاسلام حسین زاده افسود
امسال هم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با معاونت آموزش حوزه‌های علمیه الحمدلله برنامه‌ریزی خوبی صورت گرفته که در بعضی از مدرسه‌ها و حجره‌های صحن امام رضا، صحن امام هادی، بعضی از رواق‌ها مثل رواق امام خمینی میزبان طلاب و روحانیون عزیز هستیم که در کلاس‌های درس از ساعات و اوقات اولیه روز تا بعد از نماز مغرب عشا در ساعات مختلف برنامه‌های درسی خودشون رو پیگیری میکنن. تا الان که خدمت شما هستیم بیش از 70 کرسی درس از دروس هم سطوح عالی و هم دروس خارج اساتید مختلفی که معرفی شده از معاونت آموزش حوزه‌های علمی هستن هماهنگی شده و در اماکن مختلف حرم مطهر مشغول تدریس هستن اساتید مختلف.
و آخرین خبر این بخش این که بیش از 2500 اثر به دبیرخانه نخستین اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارسال شد. معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدت سیاسی انتظامی کشور گفت از این تعداد بیشترین آثار مربوط به بخش مقاله نویسی و شعر است. سردار بهرامی افسود اجلاسیه سراسری نماز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در 3 سطح درون سازمانی، یعنی کارکنان، خانواده کارکنان و اعضای وابسته انتظامی، برون سازمانی یعنی مراکز علمی پژوهشی دانشگاهی و هنری کشور و سربازان انتظامی 16 و 17 بهمن به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی برگزار می شود. به یفسود علاقمندان می توانند آثار خود را در موضوعات توسعه و ترویج فرهنگ اقامی نماز در رشته های مقاله نویسی، فیلم کوتاه، عکس، شعر و سرود تا 15 آبان در پیام رسان های ایرانی به شماره 0993-057-1375 ارسال کنند. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم اذان ظهر امروز با افق قم 11:56، غروب آفتاب 17:52 و زمان اذان مغرب با افق قم ساعت 18:09 خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه، انشالله که در صحت و سلامتی باشید. ساعت 11:14 است و دعوت میکنم شنونده زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. در قسمت اول برنامه با حضور مهمان گرانقدرمون استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور با شما گفتگو میکنیم درباره گناه شناسی و تبیین موضوعات گناهان مختلف. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
حالا ممکنه به ما خورده بگیرن که شما گناه رو دارید معرفی میکنید. نه، ما میخواییم از نظر شرعی و فقهی مشخص کنیم این عناوینی که گناه محسوب میشن ویژگی های اون از نظر فقهی کدام هست تا مصادیقش مشخص باشه و خود نکرده ما مواردی رو که گناه محسوب میشه به گمان خودمون فکر نکنیم گناه نیستن و به راحتی اونها رو انجام بدیم. هدف ما از طرح این مبحث این هست و انشالله جناب آقای وحیدپور در این مسیر با توضیحات خوبشون به ما کمک میکنن. استاد، از جمله مواردی که متاسفانه بعضیا به راحتی مرتکب میشن این است که با یک سری از القاب زشت و ناپسند دیگران رو مورد خطاب قرار میدن. یه شخص خاصی رو، یک گروه خاصی رو، یک صنف خاصی رو با یک لقب زشتی مورد خطاب قرار میدن. آره، ممکن نسبت به یه فرد باشه، ممکن نسبت به یک جمع باشه. این رو میخوام دقیقاً از نظر فقهی مشخص بکنید کدوم مواردش با چه ویژگی هایی گناه محسوب میشه و ما توجه داشته باشیم که مرتکب نشیم. بفرمایید.
یکی از سوره های قرآن شریف سوره حجرات که اصطلاحاً بهش میگن منشور اخلاقی قرآن.
بله.
بعضی از این گناهان رو در این سوره مبارکه حجرات ما میبینیم. یکی از گناهانی که در اون سوره آمده است همین است که جناب عالی مطرح کردید، که اصطلاحاً بهش میگن تنابز به القاب زشت. ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. میدونید جریانش چیه؟ که در زمان جاهلیت، خب جاهل بودن مردم قبل از اسلام، القاب زشت رو همدیگه میگذاشتن، با این القاب زشت همدیگه رو صدا میزدن. وقتی که اسلام آمد، آیه‌ای که نازل شده این است که بابا دیگه الان که عوض شد، دیگه مؤمن شدید، مسلمان شدید، دیگه بذارید این کارا رو کنار. یکی از کارهای زشت که میخوام بگیم از جمله گناهانه، و میدونید که ما هم این مباحث رو که داریم معمولا داریم گناهان اجتماعی رو مطرح میکنیم، نه گناهان فردی رو. یک کسی نماز نمیخونه، بله این گناه بزرگیه، خیلی گناه بزرگیه، ولی فردیه، روزه نمیگیره. اما این گناهانی که ما داریم میگیم گناهان اجتماعیه، تو جمع، تو جامعه است. خب این گناه گناهه، یعنی مخاطب قرار دادن یک مؤمن را به لقبی که زشته، لقب زشته، و به اون لقب معروف شده. یعنی تا میگیم لقب رو همه میفهمن داریم کیو میگیم. مثلا البته اینا مرز بکنم، الحمدلله از این جهت شاید یه مقداری فرهنگ ما متحول شده و کمتر الان لقبهای زشت روی افراد گذاشته میشه. سابق قدیم چرا مرسوم بود، گاهی چنین چیزی بود، الان کم شده و فرقم نمیکنه، طرف دیگه عادی شده باشه، براش راضیه. ما مثلا وقتی میخوام صداش کنیم یا پشت سرش بگیم، با اون لقب بگیم، میشنوه، مشکلی نداره براش، راضیه، یا نه ناراحت میشه. راضی بودن یا ناراضی بودن شخص دخالتی توی این مسئله نداره و این گناه هست و باید این گناه رو واقعا ترک بکنیم. و این یه نکته دیگه عرض بکنم که بعضیا خیال میکنن که ما این حرفایی که داریم میزنیم برای زنده ها میزنیم. نه، ممکنه که کسی از دنیا رفته، آقای موسوی نژاد، و ما داریم از او یاد میکنیم با همون لقب. مثلا داریم راجع به یه کسی که از دنیا رفته حرف میزنیم با هم دیگه، شما میگی اه فلانی رو میگی، فلانی که اینجوری بود، همون لقب زشته رو به کار میبرید. و آنی که مرده است طرف که گناه نیست. چرا گناهه؟ فرق نمیکنه درباره زنده یا درباره مرده. ما اینو بارها عرض کردیم، مؤمن زندش و مردش محترمه، احترام داره، حرمت داره، و این حرمت رو اگر شما بخواید بشکنید، چه به توهین، چه به غیبت، چه به تهمت، چه به لقب زشت دادن، کار حرامی است و فرقی هم نمی‌کنه.
ممنونم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. جناب استاد وحیدپور، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی رو براتون در نظر گرفتیم. به سوال‌های شرعی شما می‌پردازیم همراه با پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. همراه ما باشید. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخ خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای در سوالشون نوشتن من هر ماه مقداری پول به حساب کودکان سرطانی و همینطور کودکانی که بیماری‌های خاص دارن واریز می‌کنم. آیا این مبلغی که هزینه می‌کنم جای خمس و زکات من رو می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتن
در پاسخ این سوال طبق نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای باید عرض کنیم که هرچند اون پولهایی که به حساب اون کودکان می‌ریزید انشاءالله معجورید، ولی جای خمس به حساب نمیاد و نسبت به زکات اگر زکاتی به عهده شما واجب باشه و اون کودکان هم افراد فقیری باشن، مستمند باشن که زکات بهشون میرسه به اصطلاح و به نیت زکات بپردازید، اشکالی نداره. پس پاسخ سوال این شد، اولا خمس رو در این گونه موارد نمیشه خرج کرد، اونا باید دفتر حضرت آقا تحویل بدید، اگر مبلغی رو اجازه دادن اون موقع میتونید بپردازید، یا از سهم سادات به مقداری که اجازه کلی دادن، اشکالی نداره. ولی نسبت به زکات اگر این کودکان فقیر باشن اشکالی نداره به نیت زکات بپردازید.
آیا عبای جلوبسته و روسری بزرگ پوشیدن به معنای حجاب کامل نیست و الزاماً باید چادر به سر کنیم تا حجاب کامل معنا پیدا کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
حجاب برای خانم ها جز ضروریات اسلام هست و ضروریات دین مبین اسلام هست و چادر به عنوان یک پوشش کاملتر و صحیحتر و مناسبتر پیشنهاد میشه. اما اگر اون لباسی که تمام بدن رو ساتر باشه، تمام موها رو بپوشاند، نازک، چسبان، بدن نما هم نباشد، لباس شهرت گفته نشه، اشکال نداره، این لباس هم خوبه. ولی بازم تکرار میکنیم، به طب اون چادر و پوشش و حجاب کاملتر هست و مطمئنی مرضی خداوند متعال و ائمه اطهار اینجور میخوان یک زن مسلمان و مؤمن باشه. ولی اگه بازم حالا به هر دلیلی سختتر اون عبایی که فرمودید کل بدن رو بپوشونه، هم موها و هم بدن رو بپوشونه، بدن نما هم نباشه، مفاتن بدن نسا هم آشکار نباشه، این پوشش هم مانعی ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
لطفاً توضیح بدید بلندی صدای قرائت حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و عشا و اندازه آهستگی نماز ظهر و عصر چه مقدار و چه میزان است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بیان می کنند.
طبق سؤالی که مطرح کردید در تحریر مسئله 11 در بحث قرائت و ذکر حضرت امام می‌فرماید میزان بلند خواندن و آهسته خواندن آشکار شدن جوهره صدا و آشکار نشدنه، نه اینکه اگر کسی کنار انسان بشنوه یا نشنوه. پس ملاک برای آشکار کردن در مقابل اونجایی که آشکار نشه. پس اونجایی که ما می‌خوایم جوهره صدا را آشکارش بکنیم، یعنی صدا را مثل حمد و سوره نماز مغرب و عشا بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همین اندازه کافیه، نیاز به داد و فریاد و سرصدا هم نیست، همین اندازه کفایت میکنه. در مقابلش نماز ظهر که آشکار نمی کنیم. ولو این که خدمتون عرضم که کنار ما نفر که دست راست یا چپ ما ایستاده اگر بشنوه اشکالی نداره. پس به طور کلی حضرت امام فرمود که آهسته خواندن به طوری که اگر مانع این نباشد خودش هم نشنوه جایز نیست. پس ما طوری باید نماز ظهر را بخونیم که اگر مانعی وجود نداره، مثل بلندگو و سر و صدا و اونها نیست، حداقل خود ما بشنویم. پس میزان آشکار کردن جوهر صدا و آشکار نکردن این ملاک جهر و اخفات در نمازه که در مسئله 11 تحریر حضرت امام اون را مطرح کرده. انشاءالله موفق باشید.
آیا تعمم کردن بر روی سنگ اوپن آشپزخانه از نظر فقهی درست است؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی چوک می دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودن
تیمم انسان بر چیزی بکند که خاک باشد و اگر خاک نیست چیزی که بر آن گردی باشد، ولی سنگ صاف هرگز تیمم بر آن کافی نیست، باید یک نوع خاک یک نوع گردی در آن باشد که در حقیقت بتواند در آن دست بزند و بر صورت و دست بکشد. حتما باید خاک و یا لااقل گرد خیلی چشمگیری باشد که بتواند با آن تیمم کند. الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای نمازهای قضا را باید قبل از نماز واجب به جا آوریم یا نه فرقی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند: